سخن مادر شب گذشته در اطراف وصیت نورانی مولای ما امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام به اینجا رسید که امام فرمود پسر جان، گروهی از بندگان خدا این عالم رو یک معبر و گذرگاهی به طرف قیامت خودشون میدونن. و چون جنس این عالم ناسوت یک اقامتگاه و یک منزلگاه کوتاه و موقتی است، همه سرمایه خودش رو اینجا حبس و حصر نمی کنه. بعد هم به اینجا رسیدیم که یک کسی هم از امام مجتبی پرسید خب اگر اینطوری که ما به عالم بعد منتقل میشیم، همه ما میدونیم که بالاخره کار ما در این دنیا به سرانجام خواهد رسید، یه موضوعیه که کار به عامه و امامیه و مسلمان و غیر مسلمان نداره، همه یقین قطعی دارن که بالاخره در این دنیا کارشون به فرجام میرسه. ما بالونا نکره الموت ولا نحبه، چطوریه در حالی که می دانیم اونجا قرارگاه ماست اما بی میل و بی رغبتیم، دوستش نمی داریم. وجود مبارک امام مجتبی جواب دادن برای این که شما قیامت خراب کردید. آقا بفرمید، خواهش کنید یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
شما قیامت خودتون رو خراب کردید، به یک دنیایی برای خودتون ساختید که احساس و گمان آبادانی بهش میبرید. خب میل و رغبت به طرف جای ویرانی در کسی نیست. شما اومدی تمام ملکوتت رو بستی به یک نوستری که تو خونه آویزون کردی، تمام حیثیت و اعتبار و موقعیت رو وصل کردی به این غرور کاذب که آقا ما خونمون سند منگولیه‌ای داره دیگه، بعضیش هم اینقدر فرسوده شده دیگه تکونش بدی میریزه. حالا تکبرگی هم شده، تکبرگی هم وضعیت پیدا میکنه. شما حالا برو پرسش کن، او که پرس میکنه خودشو پرس میکنه. چرا؟ چون اون زیر نفس کش خودشو میبنده. لذا اینه که بخش بزرگی از اولاد آدم چیزی از قیامت رو باقی نگذاشتن که رغبت رفتن به طرف قیامت رو برای خودشون داشته باشن. اون چی که در اختیارشون بود یا تبدیل شد به عامل هلاکت، قیامت خودشون رو تباه کردن، و بعضی ها هم علاوه بر قیامت خودشون دنیای دیگران رو هم نابود کردن. موجود مبارکی که لایق خدا بود، شایسته خدا بود، تبدیل شد به یک موجود مزاحم مخربی که هیچ کس از دست زبان و نگاه و حضور او احساس و امنیت نمی کرد. اینکه یه عده‌ای از آدم حساب ببرن از سر رعب و از سر ترس، که این نشانه شایستگی نیست، این نشانه قابلیت نیست. دستور قرآن هم اینه که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عبور کنید. محکم فرزانه نگاه کرد، دیدن همه مردم میدونن، آقای حکیم هم فرار میکنه. گفتن که چرا فرار میکنین؟ گفت یک گاو وحشی بندش رو پاره کرده و افتاده تو خیابون. گفت خب اون گاو وحشی فرار میکنه، تو چرا میدوی؟ گفت برای اینکه گاو نیست که هست، شاخم نداره که داره، حکمت حکم میکنه که من فرار بکنم. انسان اینطور نیست، انسان باید وجودش سایه سار رحمت حق متعال باشه. اما این کار خراب شد، زبانی که میبایست کلید بهشت باشه با غیبت، با تهمت، با افترا، با سخنچینی، با نمامی، تبدیل شده به یک مشعل خاموشی ناپذیری برای جهنم. گوشم شله، یعنی همینطور که یکی میاد یه حرفی میزنه، حسن صمیمانه در نهایت اونس، بعضی ها هضم میکنن سایت خودشون رو میشنون. طرف میاد میگه آقا ما پیش فلان کس بودیم در مورد شما اینطور، خب بعدیش این رو من به شما عرض بکنم، اگر کسی اومد پیش شما از قول یک کسی نقل قول کرد، تا 80% حرفایی که به شما میزن حرف خودشه. بعد معلم بی تربیتی اون میشید. چرا؟ چون اون گستاخ میشه، سخن شما رو به اون میبره، سخن او رو به شما میاره. مختصات جهنم چیه؟ اینه که انسان ها در اونجا امنیت و آرامش ندارن. حتما که نهاد بزوده که این سوختن بدتر از سوختن آتشه. موقعیتی به دست اومده، مقامی شده، رأیی به دست اومده، فرصت خدمتگذاری برای عده‌ای فراهم شده، این شد کلید بهشت. چیکارش کرد؟ همین که رسید شد کردش دیلم. بنیان روحی و روانی مردم رو هم به هم ریختن، مردم رو دچار پریشانی کردن، معیشت مردم رو، اقتصاد مردم رو. بعدم وقتی که اوقات تلخی شد گفتن خب حق مردم هم اعتراض کردنه. خب این چه حقیه؟ این دروغ‌ترین حرف عالمه. اعتراض کردن حق مردم نیست، اضطرار مردمه. شما اولادت تو خونه فشار بده، اذیتش کن، آزار کن، اوقاتش تلخ میشه. حق مردم اگر قراره اقامه بشه، معیشت آرامه، یه اقتصاد سالمه. حق مردم اینه که جوانهاشون فرصت کار و اشتغال داشته باشن، فرصت زندگی آباد داشته باشن. حق مردم اینه که باهاشون راست گفتاری بشه. حق مردم اینه که وقتی نگاه به زندگی مسئولیشون بکنن، اینها رو در سایه زندگی اولیاء خدا یه زندگی خوب ببینن، با همدیگه وحدت داشته باشن برای رفع مشکلات مردم. اینا حقوق مردمه. خب وقتی اینها رعایت نمیشه، مرد درآمد نداره، میره تو زندگیش خجالت زده، اهل و عیال و زن و بچه میشه، اوقات تلخی بابت میاد. وقتی اوقات تلخی میشه دشمنم امیدوار میشه، اخلاق خودش هم ضایع میشه. هیچ وقت در زندگیاتون به خودتون به خاطر اینکه حق دارید، قدرت دارید، زمینه رو فراهم نیارید داد بزنید. مثلا داد زدن وقار انسان رو خراب میکنه، مگه مسترش کنید؟ خب این توفیق به وجود اومده، اما به جای اینکه کار بکنه یه مردم متحیرن. بالاخره این که به اون میگه اون میخوره، اینم که به این میگه اون میخوره، قدر متیقنش اینه که یکی میخوره. خب تکلیف مردم با این بخور بخور چیه؟ ببینید اینجا جهنم همینجا درست میشه. همه نگرانن، همه پریشانن و بعدم موج بی‌اعتمادی در جامعه منتشر میشه. شما دیدید مثلا بیان در لوازون یه ده تا دختر و پسر رفتن یه جلسه حرامی درست کردن. خب کردن، مگه قبلا نبوده؟ مگه در عصر ائمه اهل بیت نبوده؟ مگه در دوران پیغمبر اکرم نبوده؟ هست همیشه، تا قیامت هم وقتی برپا بشه همین جنس بی‌تربیتی هست. اما اینقدر پوشش تبلیغاتی پیدا میکنه انگار همه دختر پسرای این مملکت فاسدن. این عیبه، این میشه جهنم. خب چشما کور میشه. اینقدر دختر پسرهای پاک، متدین، نورانی شبهای قدر، شبهای ماه رمضان میان با خدا نجوا میکنن، به پهنای صورتشون گریه میکنن، به خاطر گناهانی که نکردن استغفار میکنن. خب اینا رو ببینید، اونا دیده نمیشه. اما ده تا جوون بی ادب یه کاری از سر غفلت میکنن، از سر نادونی. شما همون رو برد میکنی، این میشه جهنم. این فرصتی که در اختیار شماست برای اینی که از سیمای دردمند قصه ای پاک بشه. حد دستگیری که میکنید یه خش در قیامت درست میکنید برای زندگی سعادتمندانه. اما وقتی دستش رسید تکاثر براش حاصل میشه، تجمل، اشرافیت طلبی، تجملگرایی، میل به دنیا. خب یه وقتی یه خونه اتاق 12 متری با عقبش میشست، حالا رفته در لواسانات اطراف مدینه برا خودش 5000 متر خونه داره. خب دیگه هرگز بر نمیگرده شاب درزی، نمیشه. این میل پیدا نمیکنه، ولی شاب دلزیم حرمه. نسبت به حرم بی رغبت میشه. اسباب در اختیارشه، میتونه خدمت بکنه، رشوه میگیره. امکانات مالی در اختیارشه، ربا میگیره. از چیزی برای قیامت نمونده. خوید اوقات تلخ میشه. عوالم بعد رو برای خودش تکان دهنده میکنه، خوف درست میکنه. اینا رو همه در روایات و اخبار برای ما گفتن. مرحوم سید رضی در خطبه 109 نهج البلاغه یک بیانی رو از قول مولای ما امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل میکنه، به خاطر همین گرفتاری ها، همین مصائب، که فرازهایش من انتخاب کردم عرض میکنم، بقیهش هم خودتون سر وقت و سر حوصله ملاحظه کنید. امیر علیه السلام میفرمایند هر کس عاشق چیزی بشه اون چیز کورش میکند. یعنی اگر محبت به خدا و غیب عالم پیدا کرد، چشمش به رو دنیا ناب گشوده میمونه، باز نمیشد. اصلا دنیا چیزی نیست، سقر و دنیا فی اینه، تحقیره پیش چشماش. سلام. لیاقت و شایستگی انسان چیه؟ که عاشق خدا بشه، چون عاشق خداست به بندگان خدا خدمت میکنه، درست زندگی میکنه، سلامت زندگی میکنه. همه اونا هم که سقوط میکنن با یه گناه کوچک شروع میکنن، اول گناه کوچک میشه بعد تریاکی میشه. وجود مبارک علوی میفرماید کسی که عاشق چیزی شد اون چیز چشمش رو نابینا میکنه، وقتی چشمش نابینا شد دلش هم بیمار میشه، بعد با چشم غیر سالم نگاه میکنه، با گوش غیر سالم میشنوه، با زبان غیر سالم میگه، تا کی؟ تا وقتی که اسرائیل رو ملاقات بکنه. یعنی وقتی که ملاقات میرسه خواهش های نفسانی عقل او رو از کار انداخته، تعقل نداره، دنیا دل او رو میرانده و او ولع به دنیا پیدا میکنه. وقتی ولع به دنیا پیدا شد برده دنیا میشه، اسیر دنیا میشه، دنیا اختیاردار او میشه، هر طرفی که دنیا بچرخه او هم میچرخه، فرصت پیدا میکنه مختزی میشه یه اصولگرای درجه یک، شرایط اقتضا میکنه میشه اصلاح طلب، فرصت پیش بیاد سلطنت طلب میشه، با وهابی وهابیه، با بهایی هم بهاییه. اینا هستن ها، این اینطور نیست که مثلا شما خیال کنید افسانه است، نه، اینا وجود داره. برای چی؟ برای این که ولع پیدا کرده، اشتها پیدا کرده، فقط بگن ماشاءالله بهش. چقدر مدرن فکر میکنه، چه اندیشمند بزرگیه، چقدر. یه وقتی اقتضا میکنه دکمه بالاش رو بگه از اینجا دکمه براش بذارید، یه وقت لازم یه کراوات میزنه. یعنی حیثیتش در اینه که دیگران خوب ببیننش، اصلا ملکوتی برای خودش قائل نیست. میاد میشینه، جوانای مردم هم میان، صد تا صد تا، هزار تا هزار تا، قال الباقر قال صادق میگه، اما غرق در جاهلیته، کسی هم نمیفهمه. بین من و خدا منظم میشه، شما چی میدونید من برای چی دارم میام میگم؟ انسان وقتی دنیا زده شد، گاهی وقتا آدم های حسابی هم دنبال خودش میدونه، دیدی بعد هم میان میگن آقا ما اگر این کارو نمی کردیم این جنایتش بیشتر میشد. چرا این کار رو میکنین؟ اول اینکه شما وقتی صاحب منصب شدید آدم تبهکار اطرافتون بود، آدم اختلاسگر دنبالتون بود، آدم ناسالم در کنارتون بود، این که از حافظه مردم پاک نمیشه که، نه اینکه او رو تطهیر شده میبینن چون در کنار شما شخصیت محترمه، نه، شما رو در ترازوی او قرار میدن، میگه این اگه آدم خوبی بود با اون رفت آمد نمی کرد. دوم، اعتماد مردم نسبت به شما ساقط میشه و از بین میره. و سوم، شما سهامدار گناه کسانی خواهید بود که در سایه اون جنس تربیت تا ابد این فاجعه رو ادامه میدن، چون شما راضی بودی. بعد هم میگن آقا ما با امید اصلاح با اینها، چون دیدید دیگه همه با هم دیگه توی موضوع وحدت داریم الحمدلله، اون در حمایت از مختلصین و مخلصه، امنیت دارن، لاکر دارن، هر کی به سرکار نیست در جاشو هستن. بعد عبرت‌های دنیا از بین میره. چرا؟ چون اصلا گوش شنوا نیست. من آقا خودم استاد موعظه، شما من موعظه میکنی؟ اون زمانی که شما به دنیا نیامده بودی من بودم که نصیحت میکردم، من بودم که فلان میکردم. این نقطه سقوطه، تغییر شدنه. بعد وقتی این وضعیت براش به وجود اومد، مرگ رو یه قصه و افسانه میبینه، قیامت رو باور نمیکنه. میگه همینطور بالندگی پیدا میکنه، در همین حال و هوا میمونه تا اینکه قابض الارواح رو ملاقات میکنه. خوب دقت بکنید، اینکه وجود مبارک علوی میگه ممکنه سرنوشت همه ما خدایی نکرده باشه. میفرماید فغیر موصوف ما نزل بهم اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. همینطوری که مشغول پولا رو میشماره، به خولا نگاه میکنه، سندها رو نگاه میکنه، به فرش ها نگاه میکنه، به در دیوار خونه، یه وقتی سکره موت و حسرت و اندوه برای اون دارایی که داره با هم میاد. خوب دقت بکنی، یعنی مردن دو تا درد برای او داره، چون کل نفس ذائقه الموت، یکی ملاقات با اسرائیلی، یکی از دست دادن اون چیزی که به دست آورده بوده. دیدن اسرائیل ناراحتی نداره، از دست دادن اینها گرفتاری داره. این بیان امیرالمومنین صلوات الله علیه، یه قصه دیدن اسرائیل، یه قصه حسرت از دست دادن این چیزهایی که همه چیزشو به خاطر اینها داده. بعد میگه که در کمتر از چند هزارم ثانیه همه اندوخته های دنیایی مقابلش رقصان میشن، همه حرف میزنن. حضور مرگ یه طرف، غم از دست دادن یه طرف، بعد همه اینا هم که به اشکال مختلف به دست آورده زبان پیدا میکنن. ففطرت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم، اعضای بدنش یواش یواش سست میشه، رنگش هم تغییر پیدا میکنه. ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين احدهم وبين منطقه. اطرافیاش نگاه میکنن ببینن آقا شل شد، نفسش گرفت، قرص زیرزبونی براش بذارید. ماشین زد بهش، حالش خوب میشه آبغن بهش بدید. امیر علیه السلام میگه زبانش قفل میخوره، همه رو میبینه، شل میشد میفته. بعد آروم آروم مرگ به اون نفوذ میکنه، نطقش کم میشه، دیگه صحبت نمیتونه بکنه، اما همه چیزی میبینه. و انه لبین اهله ینظر به بصره و یسمع به اذنه على صحه من عقله و بقاء من لبه. حرف نمیتونه بزنه اما با چشمش میبینه، با گوشش هم میشنوه، عقلش هم به قدرت داره کار میکنه. ولی شما میگی چی؟ این قش کرده. نه قش نکرده، به قش انداختنش. بعدم احوالات اینا رو که دیگرگون میشه داره میبینه، میفهمه. یا فکر رو فی ما افنا عمره و فی ما اذهب دهره، معلوم میشه اطرافش جریان های متلاطم روحی دیگران رو هم میفهمه. آقازاده های محترم، سبی خانم های محترمه، همه الحمدلله با مرگ بابا اوضاع رو برا میشه، ارث که تقسیم بشه همه به یک صفایی میرسن، همه رو این میفهمه. اصلا باطن اینها خبردار میشه، بعد اندیشه میکنه که عمرش تو چه راهی فنا کرده، اینا کیان، روزگار چطور شد. و یتذکر اموالا جمعها اغمز فی مطالبها و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها. در همه حالت احتضار که هست، همه چیز پیش روی او زنده میشه، از لباس تنش، ماشینش، امکاناتش، خونهش، همه چیز. اونایی که حلال به دست آورده، اونایی که شبهناک بوده، مال آلوده به حرام بوده، همه اینا رو آورده نگاه میکنه، میبینه انبساط خاطر رو هم میبینه، میزنن سر و صورتش رو که ای خدا چه خاکی به سرمون شد. میگه ولی خاک خوبیه. آره خاک خیلی خاک نفیسیه، تربته. قد لزمت و تبعات جمعها و اشرف علا فراقها. قصدار هم میشه ببینه هیچ راهی هم نداره جز این که اونها رو واگذار بخونه. تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها. چی شد؟ همه اون چی که داشت و موند برای وراث موند، وراث هم عروسی گرفتن. دیدید دیگه، مثلا در تمام طول عمر آغازه داره که نماز صبح سر وقت نخونده، ولی وقتی بابا از دنیا میره میگه مستحب به جنازه مؤمن سری دفن بشه، از تا صبح نمیخوابه. در بین تمام واجبات و مستحبات همین یه دونه رو میگیره. این زبان حال ماست ها. و قول قول امیر المؤمنینه، مال رو داره نگاه میکنه، این نگرانه، میگه من پدر خودم در آوردم برای شما. اونا میگن برو. بچه هم دست انداختن به این. فیکون المهناء لغیره والعبء على ذحره والمرء قد غلقت رهونه بها. میگه یه نگاه میکنه ببینه اصلا همین لوازم پول ثروتی که داره اصلا عاشقانه دنبال ورثه است. اصلا انگار نه انگار این خدا بیامرزی نه مصیبت براشون کشیده. دفتر اداره دیدید لاکردار صندلیش اینجوریه، تا وقتی شما رئیسی نهایت محبت بهت داره، هیچ فرق براش نمیکنه کی بشینه، ولی وقتی که رفتی هر کی بیاد بشینه اینجا از دور یه تبسم بهت میکنه، بهت میخنده. چقدر بد آدم گرفتار صندلی بشه، چقدر زشته انسان گرفتار دنیا بشه. بعد حالا یه حالتی هم که براش میاد اینه، چون بچه ها محصول تربیت خودشن، ولی کارخونه دیگه ای نیستن که، خودش میدونه چه گرگایی درست کرده. این منتظره بلا فاصله وقتی کار بابا تموم شد، انحصار ورثه شد، تقسیم کردن، یه ماشین بگیره بیفته تو خیابونای تهران دنبال نوامیس مردم. بعد امیر علیه السلام میگه تمام سیئات این پسر تو پرونده پدره و استفاده از پول برای خودش. فهو یعض یده ندامتا علی ما اسهر له عند الموت من امره و یزهد فی ما کان یرغب فی ایام عمره. بی وقتی این حالت رو میبینه از شدت پشیمانی میخواد پشت دستش گاز بگیری بکنه، به همه چی بی‌رغبت میشه. من مشتاق اینا بودم. بعد چه آرزویی میکنه؟ و یتمنى ان الذي كان يغبطه بها و يحسده عليها قد حازها دونه. میخواد بر سر همه شما، کاش این مالو داره ای که برای من رسید به اونایی که میرسید که من حسودی میکردن. هی بگفتن که ببین حاج آقا چقدر داره، ماشاءالله خونه‌شو دیدی، پذیرایشو نگاه کردی، یه کاش اینا میرسید به اونا، به من هیچی از اینا نمیرسید. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه فصار بین اهلی لا ینطق بلسانه ولا یسمع بسمعه. بگه همین حال روز رو داره، آرام آرام مرگ به او غلبه پیدا میکنه. این هنوز زمانی که بین روح و بدنش مفارقت نشده این بلاها، وقتی کاملا در حال متلاشی شدنه مرگ به او غلبه پیدا میکنه، گوشش هم مثل زبانش از کار میفته، چشماش هم از کار میفته، در بین اهلش هست، میبینه همه با هم دیگه دارن حرف میزن اما نمیفهمه چی میگن دیگه، بقید نشسته صامت صامت لبان میجنبه اما نمیفهمه. یردد و طرفه به نظر فی وجوههم یرا حرکات السنتهم ولا یسمع رجع کلامه. میگه چشمشو برمیگردونه میبینه دختر هی میزن سر صورت خودش داده بیداد، اما نمیفهمه چی میگه. همه داده بیدادها اصلا و ابدا برای او هیچ مفهومی نداره، تا کی؟ تا اینکه با مرگ به شدت درگیر میشه، پنجه در پنجه، دیدگانش هم از کار میفته، دیگه لبها رو هم نمیبینه چه اتفاقی میفته، روح از بدنش خارج میشه. فصار جیفتا بین اهله قد اوهش رو من جانبه و تباعد و من قربه. میگه بعد مثل یک لاشه پیش روی خانوادهش میفته. چطور؟ نجس میشه. همونایی که تا دیروز به سرش قسم میخوردن ازش میترسن، میگه بابا امشب این اینجاست، نه امشب باید به سردخونه. خب بذاری این 50 سال 60 سال 70 سال پدر خودش در آورد برای دنیای شما، میگه نه اینجا بمونه، بچه ها دیگه میترسن، فردا شب یک کسی اینجا جرأت نمیکنه اینجا راه بره، چیکارش کنی؟ بری سرخونه بری زهرا. لا یسعد باکیان ولا یجیب داعیا. بعد قدرت هیچ نوع همراهی نداره و هیچ توان پاسخگویی هم برای هیچ کاری نداره، یعنی هر چی که میخواد براش سرش بیاد او لاجرم به تحمله. بعد منتقل میشه، بعد در روایات عجیبه، میگه وقتی که این رو میخوان تحویل بدن به قبر، گویی از این طرف خلقت او رو رها کردن و با سرعت در نقطه مقابل خلقت به زمین کوبیده میشه. این روایات ها شوخی نیست، اینا هست. درد میدونی کجا روشن میشه؟ اون زمانی که قلب یک آدم ناتوان ضعیفی رو میتونستی به دست بیاری و لرزوندی، این دردش خوفناکتر از سقوط کردن در قبره. او زمانی که نشستی بدون ملاحظه هیچ چیزی دهن رو باز کردی، آبروی مردم رو بردیم، پرده مردم رو دریدیم، اینها در این جنس تعاریفی که ائمه اهل بیت گفتن برای انسان در حین مرگ ظهور پیدا میکنه، اما برای رفقای خدا اینطور نی. مرگ حلقه وصله. کار برای خدا اگه انجام نشه خطرناک میشه. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام دستور داد که قصری براش ساختن تو این بالای کوی سیونی که میگن، ما میگیم سهیونیست ها، نفوذ هم داشت دیگه. حالا اینا که میگن شاه بود، ما میگیم نبی بود و قرآن نبی میشناسه او رو، یعنی یک نبی مفترض و طاعه وقتی قصر رو براش آماده کردن با اون نفوذ دیدی که داشت خواست بره از بالا قلمرو به حکومتش رو ببینه. گفت که من میرم داخل قصر میشم تا خودم اجازه ندادم احدی حق ورود نداره. رفت بالا یه نگاه کرد خیلی خوشش اومد. قلمرو به حکومت سلیمان بر جن و انس و ملک و پری و جماد و نبات به همه احاطه داره، نه رئیس کارگزینیه. همینطور که نگاه میکرد خوشش اومد. دقت کنید، اراده خدا بود اما خودش خوشش اومد، پسند کرد. همینطور که من نگاه کرد دیدی جوانی نشسته، با تغییر بهش گفت مگه نگفتم کسی نه اینجا تا خودم اجازه ندادم؟ گفت که جناب سلیمان، من برای رفتن به جایی از کسی اجازه نمیگیرم. یه تبسمی کرد و نبی خدا گفت ازرائیلی؟ و بله. گفت برای دیدنم میده قبض روح. گفت برای قبض روحت اومدم. همینطور که به عصا تکیه داده بود قبض روحش کرد، نوشتن تا 4 روز نگاه میکرد فقط. خود سلیمان نبی برای امتی شد فتنه. چطور؟ یه عده گفتن ببینید این خود خداست، 3-4 روز بدون که پلک بزنن میتونه وایستده. یه عده گفتن ساحره، فقط سحر میتونه همچی کاری بکنه. یعنی مردم در رابطه با وجود مبارک سلیمان به فتنه افتادن. امر شد، موریان رفت، عصار زد، سلیمان با صورت به زمین خورد. نوشتن وقتی سلیمان با صورت زمین خورد صورتش صاف شد. خب بعد اومدن با این همه این وضعیت ها آوردن گفتن برو 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 تا کجا؟ تا یه شب قدر دست به دامن علی ابن ابی طالب برسه. درست شد؟ یه دست به سینت بگذار، 3 بار صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد میگن همه رو به حسین بخشیدی. خیلی نکته مهمه، اینم شوخی نیست، همونطور که بقیهش جدی بود اینم جدیه. برای چی؟ برای این که جوونا بدونید هیچ کسی رو با حسین جهنم نمیبرن. هیچ، ابدا. این شبا رو قدر بدونید. بعد او هم دنبال ما میاد، این نیست که ما داریم میاییم، به ای نحوه امکان دنبال فرستاده. اینجا نشون داده گفته بیا اینجا من کارت دارم، من میخوام. اگر ما رو نمیخواستن نمیتونستیم بیاییم، تردید نکن. زهیر ابن القین هم همینطور بود دیگه. این که میگن عثمانی بود درست نمیگن خیلی، اما یک قلبش یک زیغی نسبت به حضرت سیدالشهدا داشت، دلش روشن نبود با امام. این اومد بس عجلم برگشت، رسوند خودش رو توی ثعلبیه یا در زرود، یعنی منازلی که اختلاف قول وجود داره، خیمه برپا کرد، سر سفره نشسته بودن. یه وقت یا الله گفتن به قول ما پشت خیمه. گفتن که کیه؟ گفت مولای ما ابی عبدالله تو رو احضار کرده. نمیخواست بره، یه زن عاقل داشت. گفت زهیر پسر فاطمه هست؟ بین این همه مردم که اینجا بوده فرستاده دنبال تو. من باورم اینه که زهیر خجالت میکشید، نه بدش میومد. چون اگر کسی غیظ حسین ابن علی در دلش باشه، به صراط حسین ابن علی هم نمیره. من باورم اینه، ظاهر خجالت زده بود. دیدی وقتی ما همینطوریم دیگه، یکی رو خیلی دوست داریم اما یه سعایتی کردیم، غیبتی کردیم، دوست نداریم ببینیمش. اون گفت تو نمیخوای اما من میخوام. گفت آقا پاشو برو. حرکت کن. رفت، همه منتظر مردد چه اتفاقی میخواد بیفته. یه وقت نه زهیر برگشت، اصلا پرده خیمه رو که کنار زد، خب بچه ها، فامیلا، همسر، هر کی بود، من همه شما رو در راه خدا آزاد کردم، برید. خالمش گفت کجا؟ گفت من حسینی شدم. تو حسینی شدی؟ کی حسینیت کرد؟ گفت من دیگه نمیتونم بیام. آقا ما رو زهیر حساب کن، والا گناه کردیم نفهمیدیم. یه وقتایی هم اعمالمون از سر نادونی بود، از تو هم خجالت کشیدیم، حیا داشتیم نیومدیم، نمیدونستیم. شب قدر درست کردیم ما رو ببری دیگه. ما اومدیم 10 مرتبه از صمیم دل، از سویدای قلب، الهی العفو، الهی العفو.